أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل. آخرین نکته‌ای که در جلسه قبل درباره اون صحبت شد، درباره اسامی سوره مبارکه مائده بود. بحث در این بود که آیا اسامی سوره‌ها توقیفی است یا اسامی سوره‌ها از نوع وضع تعینی است، یعنی بر اثر کثرت استعمال علم شده، نه اینکه هر سوره‌ای به نام خاصی از جانب خدا نامگذاری شده باشه. توقیفی بودنی که بنده از اون یاد میکنم و میگم توقیفی هست یا توقیفی نیست، این است که آیا الهی است یا بشری است. اگر الهی باشه نمیشه دیگه در آن هیچ دستی زد، ولی اگر بشری باشه بلاخره در حد خودش احترام هست. ولی گاهی اوقات افراد کلمه توقیفی را به کار میبرن به این معنا که گرچه بشری است ولی دیگه دستکاریش نکنه. مثلا این نگارش قرآن کریم، نگارش قرآن که الهی نیست، ولی اصطلاح توقیفی بودن را برای رسم الخط قرآن هم به کار میبرن. یعنی شما این رسم الخط رو دیگه عوضش نکنید، اصلاح نکنید. این به این معنا نیست که این الهی است، بلکه معنای این است که دستکاری نشود. و اونی که برای ما سرنوشت ساز است این است که اسم سوره رو خدا تعیین کرده باشه و پیامبر ابلاغ کرده و نامگذاری وحیانی باشه. من بنده این رو نفی می‌کنم. اما این که نام های سوره ها توقیفی به این معنا باشه که دیگر اون که سوره بقره هست، باز ما اسم این سوره رو یه سوره نام دیگه در قرآن های رایج مثلا نیاوریم، عوض نکنیم. اگر مقصود این باشه خب شاید مثلا بشه به فضیل آدم که نه، تا جایی که بتونیم دست به ترکیب ظاهر قرآن کریم نزنیم بهتره. زحمت کشیدن این عزیزمون و از تاریخ قرآن استاد آیت الله محمد هادی معرفت رحمت الله علیه رو آوردن که ایشون عبارتی رو دارن که اسامی سوره ها مانند تعداد آیات هر سوره توقیفی است و با صلاح دید شخص پیامبر نامگذاری شده است. یعنی کلمه صلاح دید یعنی چی؟ پس یه بار پیامبر مطلبی را تأسیس میکنند، یه بار پیامبر مطلبی را تأیید میکنند. تأسیس با تأیید فرق میکنند. اون توقیفی که ما مد نظرانه، اون توقیفی است که تأسیسش از جانب خدا باشه، تأسیسش از جانب پیغمبر باشه، نه امضا. امضا اینه که مانعی نداره. پس مثلا بیعه، معاملات اینطوریه، اینها عمدتاً امضاییه. ولی عبادات چی؟ عبادات هم امضایی است یا عبادات تأسیسی است؟ عبادات تأسیسیه. از موضوعش تا محمولش تا حکمش تا شرایطش مقدم همه رو شارع مشخص میکنه، از بالا میگه. پس عبارت های این بزرگوار هم اگر دقت بفرمایید میفهم با صلاح دید شخص پیامبر نامگذاری شده است. ولی صلاح دید کی نامگذاری کرده؟ فقط یه مثلا تأیید زمینی پیغمبر رو داشتن که صلاح دید کرده. بیشتر سوره ها یک نام داره و برخی دو یا چند نام. این نامگذاری ها طبق شیوه عرب با کوچکترین مناسبت انجام میگرفته. خود این بیانات استاد معرفت حکایت عظیم میکنه که ایشون مرادشون توقیفی وحیانی نیست، بلکه مراد این است که در همون زمان رسول اکرم انجام گرفته آن حضرت مخالفت نکرد. گرچه بنده روایتی رو که نقل کردن مخالفت پیغمبر رو میخواستن برسونن که لا تقولوا البقره بل قولوا سوره التي يذكر فيها البقره، نگید بقره، بگید سوره ای که درش بقره آمده. که اون روایت هم در تفسیر تسنیم ذکر شده بود و سندش هم هست. البته بعضی این رو هم در رابطه با سندش یا بحثش عرضی مثلا مطالبی داره، ولی در مجموع اونی که ما میخواییم که نفی وحیانی بودن نامگذاری سوره ها باشه، این با فرمایشات استاد معرفت عرض حقیر منافاتی نداره و در یک راستا است. تشکر از اینکه ملاحظه فرمودید. تا به الان یک جلسه درباره روش کار ما عرض کردیم و عرض کردیم که ما در این مرحله در خدمت سوره مبارکه مائده خواهیم بود در قالب تفسیر مقارن. تدبر چیه؟ تفسیر چیه؟ مقارن چیه؟ روش کار چی خواهد بود؟ فایده کار چیه؟ اینا رو هم عرض کردیم که عمدتاً این از اون جلسه اگر همین نکته خاطر شریفتون مونده باشه کفایت میکنه. مهم این است که تفسیر مقارن انسان را میفسه. چرا؟ چون نقد و بررسی دلائل مفسرانه، اونم از دو تا از فریقین، شیعه و سنی، اونا نظری دارن، اونا نظری دارن، بررسی میشه. و خصوصا که داور این مقایسه هم خود قرآن باشه. یعنی هر وقت ما اختلاف پیدا کردیم بین اقوام که بالاخره این قول علما شیعه دارن، اون قول علما اهل سنت دارن، کدام قول و این کدومش با قرآن هم هنگی میزان قرآن، این تفسیر شریف المیزان که اسمش شده المیزان، خب یعنی المیزان یه بار معنای اصطلاحی هست یه بار معنای لغوی. اول علامه طباطبایی معنای لغوی خواهد مقصودشون بوده، بعدن شده معنای اصطلاحی. که الان مثلا بگیم المیزان یعنی تفسیر المیزان، وگرنه دفعه اول علامه مقصودشون لغوی بوده، یعنی میزان و شاخص در تفسیر قرآن. یعنی حالا اگر از علامه بپرسیم خب این المیزان میزان در تفسیر قرآن چیست؟ خواهم فرمود القرآن میزان که تفسیر قرآن، چون نظری ایشون تفسیر قرآن به قرآنه. یعنی اگر خواستیم قرآن رو تفسیر بکنیم بازم شاخص نیاز داریم، شاخصش خودشه، تفسیر متن به متن. این شیوه توانایی تفسیر رو، تفسیر کردن رو ها، توانایی تفسیر کردن رو در انسان ایجاد. توانایی رو تفسیر استدلالی است، تفسیر انشاءالله در آینده اجتهادی. ولزام مقطعش مقطع خارجی. ما تا نتوانیم در درس ها بحث ها کاملا مبرهن مدلل بحث ها را مدت ها پیگیری بکن تا این کار نتونه بکنید، نمیتوانیم ادعای این گذراندن این دوره خارج تفسیر رو داشته باشیم. حالا اسم دیگه یه همیشه گذاشت خارج تفسیر، خارج تفسیر دیگه برای اون تحقق اون تمامی هست. خب خواهید فرمود که آخه همه ما که نمیخوایم مفسر بشیم، یا رشته همون تفسیر نیست، تخصص همون تفسیر نیست، برخواهید جزء زمینه های بحث ها و درس ها بخواهم عرض بکنم تا اجتهاد مشترک، یعنی اگر کسی بخواهد فقیه هم بشه اجتهاد در قرآن حتما لازم، الا اینکه علاوه بر اجتهاد در قرآن اجتهاد در روایت هم نیازه، علاوه بر اون اجتهاد عقلی هم نیازه، علاوه هر سه با هم که شد تازه میشه فقیه. پس قدر مشترک اجتهاد در قرآنه، اون اجتهادی که همه رضا این چیه کار به درس به درد بحث های حوزه‌ای خارج هم میخوره، یعنی توانایی اجتهاد ما رو عرض میشه. جلسه دوم در رابطه با نامگذاری سوره ها صحبت شد که آخرین عنوانی که بنده خدمتتون عرض کردن بعد از مائده این بود که بهتر هست که ما سوره را سوره ولایت که نامید، گرچه که سوره عهد هست، میثاق و عهد و میثاق هم هست، نام های متعددی براش ذکر شد، ولی انتخاب نام ولایت که به غرض سوره نظارت داره که عامل نجات امت در زمان غیبت هست، حفظ امت در زمان، حفظ قرآن در زمان، در زمان بعد از رسول گرامی اسلام هست، ولایت مناسب. اما در این جلسه در خدمت دو بخش از سوره مبارکه مائده است. بخش اولش بسم الله الرحمن الرحیم، در باره بسم الله یک بار باید مفصل زن بحثش رو داشته باشه، دیگه 113 جای دیگه قرآن تکلیفش باشه. اولین نکته که در رابطه با بسم الله داره این است که این متعلق بسم الله الرحمن الرحیم چیه؟ اولین ابتدعو مثلا استعینو افعلو، شما اگر به تفاصیل مراجعه فرمایید خصوصا در سوره هم، سوره هم متعلق به بسم الله الرحمن الرحیم رو مفسران اشاره میکنه که چی باشه. اما بنده به اختصار عرض میکنم با مطالعه که داشتن به این نتیجه رسیدم که بین متعلق سوره مبارکه هم به بقیه سوره های قرآن از یه جهت اشتراک وجود داره، از یه جهت افتراق، در این که متعلق از فعل قرائت از مشترک، یعنی همه سوره های قرآن متعلقش قرائت بسم الله الرحمن الرحیم. اما تفاوتش کجاست؟ سوره حمد باید بگیم نقرأ بسم الله الرحمن الرحیم، سوره های دیگه باید بگیم اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. پس سوره حمد نقرأ، سوره های دیگر اقرأ. خواهید فهمون؟ چرا؟ چون سوره حمد سخن خداست از زبان عبد با خدا، این عبد با خدا داره حرف میزنه، درچه خود خدا یادمون داده که اگر خدا یادمون نمیداد ما میگفتیم چهار قد دوزم کنم چهار سر دسته که دوزم به مالم فایه کرد، با خدا همینجوری حرف میزنه، ولی خدا با ما یاد داده اگر میخواید با ما حرف بزنید اینجوری حرف بزنید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین. خب گرچه که ساتون صاحب عبد ما بوداست. حالا یک فرد یا متکلم معلقیه، میگه نه متکلم معلقیه، به چه دلیل؟ به دلیل نعبدو نستعینو اهدنا، ما متکلم معلقیه. پس متعلق بسم الله هم متکلم معلقیه. نقرأ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. اما سوره های دیگه قرآن به نظر عقیق هر 113 مورد دیگر، چه اون سوره که دو تا بسم الله داره چه 112 داره، اونا متعلقش اقرا هست، یعنی اقرا بسم الله الرحمن الرحیم. چرا؟ چون اونا سخن خدا با ماست، سوره هم سخن ما با خداست، بقیه سوره هم سخن خدا با ماست. اینو باید توجه داشته باشیم برادران، وگرنه اگر تو نمازمون این دقت رو به خرج ندیم قاطی میشه. چطور؟ مثلا بخوام سوره کوثر رو در نمازمون بخونم، تا زمانی که به ایاکه هستیم میگیم ایاکه نعبد و ایاکه نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک قضیه برعکس میشه. این من به خدا میگم با خدا تخاطب، یا او با من داره حرف میزنه، او با من حرف میزنه، یعنی او با پیامبر داره صحبت میکنه. حالا سوره ای باشه که خصوصا با تنزیل رو به ما باشه که خدا داره با ما حرف میزنه. منظور بهتر است، ادب است که بین سوره حمد و سوره بعد فاصله بیفته. حالا میفهمیم چرا الحمدلله رب العالمین یه فاصله بیفته، یا الحمدلله رب العالمین گفته بشه بعدن از یه فاز دیگه شروع کنه، فاز صحبت خدا با ما. پس سوره حمد صحبت ما با خداست، سوره بعد هر سوره خواستیم تلاوت بکنیم در نمازمون باز خدا با ما هست. رضا وقتی که من مثلا قرآن سوره توحید رو میخوام بخونم، سوره توحید هم قول داره بگیم، خطاب هم هست دیگه، من به خدا نمیگم قول هو الله احد، به خدا میگم قول، اینجوری نیست، بلکه باز سرم به پایین میشود و من میشود قرائت کننده و سخنگوی وحی به بقیه مراحل وجود خودم، میگم قول در این باور باش هو الله احد، هو الله، الله الصمد، لم یلد ولم یولد. گویا من دارم با جان خودم حرف میزنم، منتها به نمایندگی از پروردگار خود با من میگه بگو، به خودت بگو قول هو الله. الفاظش یا محتواش، محتواش همینطور است که شما میفرمایید، یعنی قسمت اول آن ستایش است، قسمت دوم آن نیایش. نه این است که قسمت اول آن سخن خدا با من باشد، قسمت دوم آن سخن من با خدا باشد. اینجا نیست. پس فرمایش جناب عالی درسته در قالب توصیف و تعریف، یعنی بحث ستایش الله قسمت اوله که همه کار از خداست، همه هم هم مختص خداست. اما آیا خود خدا میگه الحمدلله رب العالمین؟ یا من میگم؟ من میگم الحمدلله رب العالمین. این که قسمت اول پس او شد نقره، بقیه سوره ها اقره، که خواهید گفت دلیل اصلا این مقطع از کار ما با دلیل کار و به این هم من هم شما هم بحثم، یعنی من موظفم هر حرفی عرضه بدارم با دلیل باشه، شما هم با دلیل بپذیرید، با دلیل رد بکنید، نه بی دلیل بپذیرید، نه بی دلیل رد بکنید. این چه تقوا؟ تقوای علمی این است که نه بی دلیل بپذیرید، نه بی دلیل رد بکنید. دلیل حقیقی بر این که متعلق قرائت باشه آیات شریفیه قرآن. اقرا بسم ربک الذی خلق، بسمش مثل بسمه، بسم اقرا بسم. پس در یه جا از قرآن اون متعلق ذکر شده است، ما هم چون نوع مدل تفسیر متن به متنه، می قرآن میزان تفسیر قرآن است، با خاطر جمعی اینجا را میگیم همون اقره. خب خواهید فرمود حذف متعلق مفید عموم است، قاعده اصول حذف متعلق مفید عموم. میگم خب در میان اون مواردی که ما میتوانیم در تقدیر بگیریم اینش اولویت داره، نمیخوام بگیم که بقیهش نه، خواهم بگیم اولویت داره. چرا؟ چون یه بار ذکر شده. حتما اونایی دیگه که شما بفرمایید مثلا نبتده و باشه او که در یه جای ما نداره، اینو که این متعلق میداره. پس حداقل این اولویت رو که باید بپذیریم. پس اگر بگیم نقرأ بسم الله الرحمن الرحیم با یک شاهد قرآنی همراه هستیم، ولی هر فعل دیگه به کار ببریم شاهد نداریم از قرآن، میشه ترجیح در یک قول در میان اقوال دیگر. اما اگر که بنده بگم مثلا منحصرا اینه، نه فقط این، بقیه باطل نمیشه.
اگر مقرآن بگیریم
بعد
اینجور گفتن
که در
بسم الله
الرحمن
الرحیم
وقت نماز
کنیم
باید
بسم الله الرحمن الرحیم تفاوت میکنه، بعد اگر اما اگر مقرآن باشه همه
که یکسان میشه. اونا که اون اینم باز مطلبش که فرمایش شما بازم درسته و آن این است که امیران هم توضیح میدن در رابطه با همین بسم الله الرحمن الرحیم، این کاری به این اقرارش نداره، بلکه کار به خود محتوای بسم الله الرحمن الرحیم. این حتما که مفسده و این توضیح فرمشون رو شده عرض میکنه. پس از این ماده متعلق خارج میشن که 113 تایی دیگه اقرا بسم الله الرحمن الرحیم، این نقد او بسم الله الرحمن الرحیم. بله خب اونجا که مثلا چون اینم کتاب خداست، یه این کتاب خدا که میخواید بخونید خب همون که میگه اقرأ و بسم الله الرحمن، مراد این نیست که اولین کلمه ای که شما به کار میبرید حتما بگید اول بگید الله بعد بگید بسم الله الرحمن. خواهد همون بسم الله الرحمن یه متعلق، هر چی بگیریم باز نام الله نخواهد، چون این اسم معنای تسمیه نیست که مثلا بسم الله الرحمن الرحیم باشه. اگر می فهمون که اقرأ بالتسمیه فرمایش شما درست، چون تسمیه چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم گفتن است، اما بسم رب کن تسمیه با اسم فهم، تسمیه اصطلاح است، بسمله اصطلاح است، اصطلاح بسم الله الرحمن مثل حوقله، مثل حوقله، بسمله و یک چند تا دیگه هم هست به همین وزن هست که اصطلاحیست، نماییست، بسم نمای بسم الله الرحمن الرحیم نیست. تا ما بخواییم به
از اقرار هم بسید،
یعنی هم تا اقرار هم بسم الله الرحمن الرحیم با هم متعلقاتش هم، یکی فقط ناظر به همون قسمت اوله، یکی ناظر به کل سوره است در سوره مبارکه عرب. کل سوره هم در رابطه با اقرائش فهمه، اقرأ بسم ربک الذی خلق با اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک، اون اقرأ بسم ربک الذی خلق که در داخل سوره هست، اون حکایت می کند از نزول وحی به پیامبر، حکایت نه اینکه اینن در همون زمان وحی رسالی نازل شده باشه، بلکه حاکیست از اون صحنه و پیغمبر، و الان که نازل شده است پیغمبر رو دعوت میکنه به این که تبلیغ کن، اقرار کن بر مردم، چون اقرار فقط کندن بر خود نیست، بر دیگران گفتن هم قرائت اطلاق میشن. مثلا در آیه شریفه قرآن هست اذا قرأ علیکم القرآن لا یسجد، کلمه قرائت، قرائت خونده میشه، این خب پس بسم الله الرحمن الرحیم در سوره مائده به جای اینکه نقره رو بگیریم اقرأ بسم الله الرحمن الرحیم جز غم خدا با من هست بارا میگه بخون بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله مثلا یا ایها الذین آمنوا انفقوا این نکته اول در باره یه نکته دیگه هست در اینکه آیا این آیه یا این بسم الله الرحمن الرحیم یا آیه نیست معجم المفرس رو در اختیار دارید اگر اونجا نگاه کنید میبینید تعداد الرحمن الرحیم ها را که تو قرآن با هم زید شده آب به نگاه کنید میبینید تعداد کنار یا سر چهارده تا فقط بسم الله الرحمن الرحیم داره چرا اینا اینقدر کم میگه خب اونا آیه نیست اونا به شما نمیگه لذا امام صادق علیه السلام در حدیث شیفتون از فریاد زدن که اعظم آیت سرقت بزرگترین آیه که سرقت شده است بسم الله این از قرآن دور کرده یعنی اهل سنت این وقت نه به شماره در آمده نه به شماره در آمده است و نه هم اون رو به حساب آیات دیگه یکسان در قلم داد میکنه آیا این خود یه آیه مستقله یا نه وابسته توضیح این مطلب را عرض میکنه این است که اولا مراد از آیه چیه اگر مراد از آیه شمارگانه خیلی مهم نیست که آیا شماره بخوره یا نخوره اما اگر مراد از آیه حقیقت آیه بودنه و نشانه بودنه این مهمترین آیه قرآن کریم بسم الله الرحمن الرحیم به گونه ای که در روایتی که از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده است همه قرآن در سوره حمد و همه حمد هم در بسم الله الرحمن الرحیم این بر عظمت داره بسم الله الرحمن الرحیم همسو با فرمایش امام صادق امام صادق و امیر مؤمنان در دیگه راست اعظم آیه بسم الله الرحمن الرحیم پس در این که یک آیه مستقل است روشن در این که شماره خورده تو سوره حمد خود بسم الله الرحمن الرحیم شماره خورده اما در سوره های دیگه شماره نخورده و همین زمینه را برای این که حذف بشود در شماردن ها در بحث این ها میخوام عرض بکنیم همین که در سوره حمد شما را خورده معلوم میشه یه آیه مستقلیه اگر بنا بود وابسته باشه شروع کلام باشه این باید بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین بعد شماره یک میخورد و یعنی با گرچه ما الان توی شمارش های آیان هم دستکاری نمیکنیم و علی‌الظاهر اینا توقفی ولی به این معنا نیست که خود شمارش خود خدا به حساب نیاورده باشه نه کسی که شماره زدن به حساب نیاورده ما توی این بحث علوم قرآنی و در مباحث تفسیری خیلی متأثر از تلاش‌های اهل سنت است و دیگه اینها رو باید با پژوهش بپذیریم همینجوری سمتن و طاعتن این مباحث رو از ما خبر نمی‌کنیم صورت نگرفته آنه منطقه این که اونها این آیه شد یه بار هست این آیه را به عنوان آیه ای که از آسمان نازل شده است و از این که نازل شده از آسمان اگر اونجوری باشه باید به شماره در بیاریم یعنی تعداد واژگان شو بیاریم بلند بگیم یه بار این است که نه برای شروع و تبرک و تیمم بگیم بسم الله الرحمن تا اینجاش که با هم مشترکی در این که بگیم یا بیاریم تو قرآن مشترک ولی در این که این بسم الله الرحمن الرحیم سوره مائده این بسم الله الرحمن الرحیم وحی است یعنی یه بار یعنی 114 بار وحی نازل شده از بسم الله الرحمن الرحیم یه بار نه اونی که وحیه دوباره مثلا وحیش دوباره و اون 112 بار دیگهش برای این است که فاصله بین سوره مشخص بشه یعنی دیگه مخصوص اینجا اشکال امامه که شما از با باب وحیانی بودنش قبول نکرد که وحی است. وگرنه اونا مگر ما وقتی که مثلا سوره رو میخوام بگم بسم الله میگه، ولی بسم الله مثلا آرام میگه، من دفاع میکنم از این مقدار گفتنش. اینا در قرآن هم تحریفی در تحریف در به تحریفی مبنایی است، مبنای وحیانی بودن اونها حرف دارن بعدش، وگرنه در گفتنش
تحقیل
معنی که اصلا من حرف دارم، ولی از یادتون باشه رفقا هر یه بار دیگه اگر بحث از تحریف شما بنده در به وقت داشته باشه، بنده در رابطه با تحریف معنی هم عرابزی دارم که در مجموعی نیست که نه، ولی انشاءالله ارسان کنم. یه مقاله هم در این زمینه عدم تحریف معنی قرآن کریم نوشته شده خدمت جناب آقای مهدوی را آقای حجتی سید محمد باقر حجتی و امسان بیداد کرد قرضه شد تا حالا ببینید چی میشه. پس در اینکه این آیه است یا غیر آیه در همین جا ممکن این آیه است و زودتر این آیه قرآن کریم هست و 114 بار هم نازل شده است و وحیانی است، حسابش با این نامه سوره فرق میکنه؟ نامسوره گرده ها چون مگر نامسوره بسید سوره ها نمیزید نبیه این سوره این سوره نامسوره نمیده، پس یکی هم بسم الله هم برای همین میاریم این بسم الله برای اون نامی نه. من به ازا من پیشنهادم به دوستانی که قرآن شام میکنن حالا هر وقتی فرصت شده من از اونا خواست پیشنهاد کرده گفتم من به این مثلا سوره مائده سوره مائده رو ببرید هاشی چرا به این دو سوره مائده وقتی بین دو سوره میگذاریم بین سوره فرقی نساء و سوره مائده مائده رو میگذاریم ظهور در چون تو کادر بگه ظهور در وحیانی داره که نام سوره هم وحیانی است، حاشیه بذاریم معلوم میشه که نه وحیانی است و سمت نگذاریم و سمت نام سوره هم یعنی اون چی کادر هست وحیانی باشه غیر وحیانی تو چرا اون بقیه علائم رو حاشیه میذارن تو حاشیه ها میزنن نمیارن تو خود من برای اینکه تداعی وحیانی نشدن نامه های سوره ها چون لفت بین سوره ها جا گرفته هست الان برای اینکه بگیم نامه های سوره ها وحیانی نیست برسن. نکته سوم بحث سر این است که این به اسم یا بسم اینو یه حرفیستی شون الان مثلا در سوره مبارکه اقرار داریم اقرار بسم ربک الذی خلق با الف، اما بسم الله الرحمن الرحیم بدون الف بسم الله هم این شان بعضی ها گفتن این الفات باعث شده که این کشیده بشه الفات رفته داره کشیده اونجا میخواسته استاده باشه حالا خالیده است قبل از سین میخواسته باشه بعد از سین. خب اینا توضیح یا توجیه یا این است که همونطور که استاد معرفت هم اشاره داشتن اینا از اون مباحث رسمون خطی قرآن کریم هست که با یک سبک واحد ننوشته که اگر بناس از لحاظ رسمون خط بسم با الف باشه همه جا بسم با الف باشه، اگر بدون الف باشه همه جا بدون الف باشه. این اختلافات نگارشی رو به خاطر این که نباید دیگه در این اختلافات نگارشی دستکاری بکنیم واژه رسم خط براش انتخاب شده است، این رسم خط کسی رو دست نزنیم به اونم میگن توقیف، ولی کار بشری است یه نگارشی و ایشون که تو کتابشون شمارده بودن میگفتن حدود مثلا 7000 غلطه از لحاظ تعداد املایی املایی نه رسم خط وجود داره که ما با پذیرفتن یک معنا که یه بار که قرآن اونجوری نوشته شده است دیگه در نگارشش دستکاری نشود همه اونها رو پذیرفتیم الا اینکه باید بدانیم ما بدانیم که معیار قرائت قرآن کریم است نه خط قرآن، ولی همین الان اهل سنت به این معنا که خط قرآن دخالت دارد خود خط قرآن رو توقیفی میدونند. این آقای رشاد خلیفه که ادعای اعجاز عددی قرآن کریم داشت و بعدا به مشکل افتاد ایشون در سوره هایی که حروف مقطعه داره برای اثبات بکنه، مثلا سوره بقره که الف لام میم هست، الفش بیشتری عدد رو داره، لامش از لحاظ تعداد لام ها بیشتره، میمش باز بیشتره، یعنی بخواد بگه سه تا حرف در اینجا از لحاظ آمار بیشتری آمار رو داره. شاهدش هم سوره قاف، بگه شما سوره قاف رو نگاه میکنید خط به خط قاف قاف قاف، خود کلمه قاف زیاد داره، همون مبنا قرار داده بقیه سوره قرآن. سوره قرآن رو هم به همین اساس حروف مقطعه را حاکی از کثرت کاربرد اون حرف در سوره دانستیم. حالا بررسی آماری کنیم، بعد وقتی ما دقت کردیم میگیم بله ایشون این غلط های رسم خطی را هم بشناسه و احتجاج کرده است، احتجاج کرده بگیم که اگر که این رو ما به شماره در میاریم و رسمان خطه، این حکایت از توقیف بودن رسمان خطه، پس فکر نکنید این علف زایده، علف زایده نیست، واب زایده، زایده نیست، بلی که این برای این بوده که عدد 19 رو ضریب 19 رو درست کنم، چون ایشون مقمش این است که بسم الله الرحمن الرحیم 19 تا حرفه، حروف مقطعه و مضرب 19 هست، تعداد اینا مضرب 19 رو آمده، مضرب 19 هم که میدونید که از اون اعدادیه که یه مقداری بهایی ها روی این عدد خیلی حساسیت داره، دو عدد 19 سال 19 ماه و ماه 19 روز رو پس میخوام عرض کنم که بسم و بسم از لحاظ قرائت معیار است، نه رسم الخط. وقتمون رو صرف این که این الف چی هست، اضافه کم، فرق بین به اسم با بسم چی چیزی هم هست، چون معیار قرائت است. اما اگر ما نگارش را توقیفی و رحیانی بداریم، باید یه تکلیفی رو روشن کنید، باید بین به اسم و بسم فرق باشه. نکته چهار این است که آیا بسم الله میگه بسم، این از وسم است یا از سنون، یعنی آیا این ناقصه یا چه وقتی که حرف اله اول باشه چه استرابی کنم؟ بله؟ مثال عجبف ناقص. حالا ما میخوام بگیم آیا این مثاله یا ناقصه؟ اگر وصم باشه جمعش باید میشه اوسام، اگر سمون باشه جمعش میشه اسما، پس ما از روی جمعش تشخیص میدیم که مادهش وصم نیست سمون. خب خواهی کن چه؟ چی باعث شده که اینو از وصم استفاده کنه؟ معنا وصم یعنی علامت، متوسمین یعنی علامت شناسان، باستان شناسان به متوسم میگن، به آیه شریفه قرآن داره متوسم، چون اسم علامت هست برای مسما، لذا از لحاظ محتوایی اینا رفتن سراغ وصم. اما به نظر میرسه که این طریق وارونه است در کشف معنا، در کشف معنای لفظ. از روی معنا ما لفظ رو نمیشناسیم، از روی لفظ ما معنا رو میشناسیم. اینا برادر این نکته که عرض میکنم مهمه تو تفتوی مباحث قرآنی، که معانی از الفاظ میجوشند، نه اینکه معانی به الفاظ معنا میبخشند. یه منطق تفهیم متفهم معنی بعضی ها لازمه این منطق تفهیم متفهم شده این است که الفاظ قرآن قالب های توی از معنا هستند که هر کسی با توجه به بینش است و برداشتش توی الفاظ معنا میریزد. یکی شیر میریزه، یکی قهوه میریزه، یکی چای میریزه، یکی آب جوش میده، یکی نفت میریزه، هر کسی اینا هم توی هستن، اینا هم قالب های خوبی هستن. نه نه باور این دلالت لفظ بر معنا نست ظاهر طور این مهمه. پس لذا ما در اینجا بیایم از روی معنای وصف علامت بگیم که این از نوع چیزه، از ماده بسم اصلش بوده وصف، این کار صحیح نیست، بعد کار صرفی و اشتباهی شد ادامه بدیم و بیم از بسیم که نه یعنی وصف نیست و سموه سموه چیه؟ رفت رفت یعنی جایی که برجسته است او خودش چیزی رو نشون میده، مثل این که فرد از دور هنوز به شهر نرسیده ولی مثلا گنبد مطهر یک امامزاده از دور دیده میشه، گلدسته های مسجد از دور خوی علامت هست رفت. حالا در قرآن همینطوره، در اول رفعت بر علامت تا برجسته نباشه که علامت بوده نشونشون نمیده. پس بسم الله الرحمن الرحیم بهتر بوده که اصل سمو باشه معنی رفعت داره، اول رفعت بعد علامت. خب هنوز برای اینکه این بحث بسم الله بمیدن دو سه تا نکته دیگه هنوز داریم وقت هم به پایان رسید. ای امام در جزلی تونج بگنی نشون نکته بعدی این است که آیا الله جامل یا مشتق؟ بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم آقا مصطفی خمینی در کتاب تفسیر القرآن الکریم شد ایشون نظرشون در این است که الله جامل. اگه یکی از رفقا تحقیقی میخواد داشته باشه پیشنهاد نمید به تفسیر و قرآن کلیم مرموم آن صفحه خمینی مراجعه بکنه و این بحث رو مفصلا اونجا ببینه، ایشون نظرش نکی جامعه. اما دیگران میگن مشتق، مشتق بودنشو از ولهه و علهه و این چیزا میگیره. بعد ایشون چندی استدلال داره برای جامعه بودنش. یکی از استدلالش این است که آخه چطور میشه بعد نام خدا ذات واجب وجود باز خودش مشتق از دیگری باشه؟ مگر خدا مشتق از کیست که اسمش مشتق؟ پس همونطور که ذاتش مشتق از چیزی نیست، نامش هم مشتق از چیزی نماشه. الله علم باشه، علم محتجر باشه. نکته بعدی در رابطه با الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم فرق بین الرحمن الرحیم برادران عرض بکنه. الرحمن قسیمش عدم چیز در مقابلش عدم رحمت است و ما از روی مقابلاش رو تشخیص میدیم. پس الرحمن مقابلش میشود عدم الرحمن، اما رحیم مقابلش میشود غضب. اینو باید فهم میکنه، یکی رحمت به عدم رحمت، یکی مهربانی به غضب. بنده تحقیقی داشتم چند سال پیش در رابطه با بسم الله الرحمن الرحیم، حدود 19 تا ترجمه متفاوت در رابطه با بسم الله الرحمن الرحیم ردیف کرد. اینا بسم الله الرحمن الرحیم مثلا این ترجمه چی بود که توی با یه تفاوت داری با یه تفاوت داری بالاخره تا 19 تا شدیم. یکی از تجربه‌هاش که خیلی برای من بخیر از لحاظ واژه‌اش جالب بود مال حافظ که به نام خدای بند عطا بخش خطا پوش بسم الرحمن را عطا بخش، رحیم را خطا پوش. بخیر این درس از من آخرش جمع بندی امتیاز آورد به نام خداوند بخشنده بیان، همین که الان رایجه به نام خداوند بخشنده مهربان. البته همین اقوام به ترجمه ها نگاه بکنید ببینید که رحمتگر رحمت گستر و انسان زاری توی ترجمه و طلاح مکارم شیرازی بکنن اومده بله؟ بخشنده بخشایشگر باز همینطوری نه از کنی نوزده تا برسیده هستی بخش معنا کرد رحمت رو دستی بر ولی ما هر چی که بررسی کرد و پشتوانه بحث ما یک کاری بود که جناب مرحوم بلاغی انجام داده آلا و رحمان ایشون بررسی کردن که اصلا رحمان و رحیم ما دارش رو فهم میکنه ایشون بررسی کردن گفت یکیش رحم است، یکی رحیم. رحیم از رحم است، رحمان از رحیم. این در بازم بسم الله الرحمن الرحیم آل الرحمن رو تفسیر آل الرحمن مرحوم بلاغی اونجا ملاحظه فرمایید، ایشون نظرش در رابطه من کار پخته ای بود، ما اون رو در زمانی که بررسی کردیم نظرشون رو آوردیم. یک عرض دیگر پایان، خدا شما را بر تفریقات شما بیفزد که به خاطر کلام خدا وقتی میگذارید و استفاده رو به خدا خودش جبران میکنید. عرض کنم خیلی سیفتی که در معنا شناسی وقتی میخوام ما معنای یه واژه‌ای رو به دست بیاریم، مثل تشبیه میخوام بکنم، مثل کامپیوتر که ما میخوام وارد یک معنا و وارد یک فایده بشیم، اول بار که پنجره رو باز میکنیم این پنجره مسبوق به یه چیز نیست، پنجره دیگه نیست. بسم الله الرحمن الرحیم اولین پنجره است که باز میشه. وقتی که باز میریم بسمش الله شو میاریم، بعد از الله فایده بعدی که الرحمن باز میشه، باز بعد از الرحمن فایده رحیم باز میشه، بعدش الحمدلله رب العالمین. همینطور همینطور با این تشبیه کرده میخواستن چی؟ میخواستن بگم که از لحاظ معناشناسی ما باید سابقه لفظ قبل توجه بشه. کجا ثمره خودشو نشون میده؟ تو سوره حمد، سوره هم یه الرحمن الرحیم داریم وصف الله در بسم الله الرحمن الرحیم، یه الرحمن الرحیم داریم وصف رب العالمین. اون میخواهد بگوید که این الله الرحمن الرحیم است، منطقه الوهیتش معشوق بودنش محبوب بودن اینا رو میخواهد بگه، اما این بعد از الحمدلله میخواهد بگه ربوبیتش رحمانی بودن. پس رحمیه با رحمان و رحیم بودن وصف ربوبیت، یه بار وصف الوهیت، اینا ما حد و حدودش با هم دیگه فرق می کنه. خدای ما با کلام خدا آشنا بفرما، توفیق عمل به اون هم به ما عنایت بفرما. صلوات بر محمد و آل محمد.